بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل من العقل: لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته غير أن جملة منهم ذكر له وجوها احسنها فيما احسب ما سنذكره، مع انه من اوهم الاستدلالات. الدليل: انا نعلم قطعا بان الحوادث لا نهاية لها، و نعلم قطعا انه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناه النصوص، و يستهيل ان يستوعب المتناهي ما لا يتناها. اذن فيعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الاحكام لتلاف النواقص من الحوادث، وليس هو الا القياس. الى آخر. عرض می شود که چهارمین دلیل و آخرین دلیل از ادله حجیت قیاس عبارت است از حکم العقل و دلیل العقلی. مرحوم مظفر می فرمایند که اگر کسی به کتابهای عامه و اهل سنت مراجعه داشته باشد، خواهد دید که اکثریت عامه و اهل سنت و اون کسانی که درباره قیاس سخن گفتند، برای حجیت قیاس به حکم عقلی و دلیل عقلی استدلال نکرده اند. به همون آیاتی از قرآن، روایاتی از سنت نبویه و به اجماع صحابه تمسک شده به دلیل عقلی استدلال نشده. اما بعضی از حضرات عامه و اهل سنت برای اثبات حجیت قیاس به این دلیل چهارم و حکم عقل هم استدلال کردن. خود اینها در مقام بیان دلیل عقلی وجوهی را ذکر کرده اند، بیانات گوناگون و مختلفی دارند که می فرماید به عقیده من و به گمان من بهترین این وجوه و این بیانات در دلیل عقلی همین وجهی است که ما ذیلاً برای شما نقل خواهیم کرد، و در عین حالی که این بهترین دلیل اون حضرات اهل سنت بر حجیت قیاس هست، به نظر ما این استدلال از اوهن استدلالات به شمار می رود. استدلالی است بسیار بی پایه و بی اساس. حالا اون دلیل چیه و اون بیان چیه؟ گفتن به این که از طرفی لا شک و لا شبهه در این که حوادث و وقایعی که در عالم پیش میاد حد و مرزی نداره، نامتناهی است. هر روز و هر ماه و هر سال که میگذرد شاید حوادث بیشماری هم تحقق پیدا می کند که مرتبط میشه با عمل ما مکلفین، و ما وظیفه داریم که به اونها عامل باشیم یا تارک باشیم. این یک. از طرف دیگر لا شک و لا شبهه در این که نسبت به فرد فرد این حوادث و این وقایع و جزئیات این حوادث و وقایع نصی در قرآن یا در سنت وارد نشده. این چنین نیست که ما برای هر حادثه جزئی بتونیم یه حدیث پیدا بکنیم، قال رسول الله کذا، یک آیه پیدا بکنیم که اون آیه و از اون مورد رو روشن کرده باشه. اینم نیست. برای اینکه نصوص و روایاتی که در اختیار ما هست بسیار بسیار محدوده، بگو 20,000 بگو 30,000، اما حوادث محدوده به اینها نیست. این دو. و از طرف دیگر این قانون عقلی رو میدونیم که از محالات و ممتنعات هست که یک امر محدود و متناهی قادر باشد که شامل بشه و دربر بگیرد یک امر نامحدود و نامتناهی را. اینم که نمیشه. مثلا فرض کنید که یه جسم، یه ظرف کوچکتر بیاد یک مظروف بزرگتر را در خودش جا بده، این از محالاته. ظرفی که قدرت داره مثلا یک من آب بگیرد هرگز نمیتوند یک دریا را در خودش جا بده، ظرفیت نداره، قابلیت نداره، محال است عقلا. پیمانه ای که میتوند مثلا 10 من گندم بگیرد هرگز نمیتوند 1 تن گندم را در خودش جا بده، این از محالاته، یه چیز عقلیست. فلذا با عنایت به این 3 مقدمه که حوادث نامتناهیست، 1 نصوصی که در اختیار ماست محدود و متناهیست، 2 و شیء محدود نمیتوند محیط بر یک شیء نامحدود باشد، 3 از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که پس به حکم عقل ناگزیر و ناچار هستیم از وجود یک منبع دیگر و یک مرجع دیگر که در مقام استنباط احکام شرعیه به او مراجعه بکنیم تا در حوادث و وقایعی که پیش می آید معطل نباشیم، بلا حکم نمانیم، متحیر نمانیم و از اون منبع استفاده بکنیم. اون منبع چیه؟ مستدل میگوید اون منبع چیزی غیر از قیاس نخواهد بود. بهترین منبع برای این جهت قیاسه. فلذا ما ناچاریم به حکم عقل به قیاس مراجعه کنیم، به اجماعات اکتفا نکنیم بلکه به قیاسات داشته باشیم. این هم دلیل چهارم این حضرات که دلیل العقل باشه. مرحوم مظفر بعد از اینکه این دلیل را به صورت مجمل و مختصر ذکر میکنن میفرماین که اما مقدمه اول استدلال که حوادث و وقایع نامتناهی است و واقعه جدید پیش بیاد که مربوط به فعل ماست، مربوط به عمل، مقدمه دوم هم که نصوص محدود و متناهی است، این را ما هم قبول داریم. شمارش محدوده، 10,000 20,000 محدود. مقدمه سوم هم که محدود نمیتوند نامحدود رو در خودش جا بده، اینم قبول. سخن ما این است که آقای مستدل لازم نیست و واجب نیست، نه عقلا و نه شرعا، به این که از سوی شارع مقدس در رابطه با هر حادثه و واقعه جزئیه شخصیه خارجیه حتما یه نصی رسیده باشه، یه آیه یا روایتی رسیده باشد. امروز آقای زید مبتلا به یه حادثه شد، در موردش یه حدیثی هم داشته باشیم کذا و کذا، این لازم نیست و اصلا چنین چیزی معقول نیست. اونی که عقلائیست و کافیه به نظر ما این است که ما بتونیم این حوادث جزئیه را الی یوم القیامه، هر حادثه ای که واقع میشه و پیش میاد، داخل بکنیم در تحت اون عمومات و کلیاتی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده و از باب تطبیق العام علی مصادیقه و افراده، حکم فرد فرد این حوادث جزئیه را به دست بیاریم. این یه چیز عقلایی است و قواعد کلیه در هر فنی و در هر رشته‌ای اگرچه محدودن، ولیکن چون کلیت دارن، عمومیت دارن، فراگیر هستن، حکم همه جزئیات و مصادیق جزئیه خودشون را تبیین می کنن و بیان می کنن. فلذا با وجود عمومات و کلیات نیازی به این نصوص جزئیه نداریم تا شما بیایید بگید آه در هر حادثه که نصی نداریم و واویلا، پس باید به قیاس مراجعه داشته باشیم. بعد مرحوم مظفر می فهمند که البته حضرات عامه که خودشون را از اهل البیت علیهم السلام محروم کرده ان، دستشون از این دامان پرفیض و برکت کوتاه شده، اینا چاره ای ندارن جز این که به دامان اباطیلی همچون قیاس و استحسان و اینا پناهنده بشن، برای که اونا این همه روایت ندارن، این همه احادیث ندارن، این همه عمومات در اختیارشون نیست که حکم همه جزئیات را از این عمومات به دست بیارن. این فقه شیعه است و علمای شیعه هستن که ده ها هزار حدیث از معصومین در اختیارشونه، اونم نوع احادیث قواعد کلیه رو بیان میکند که حکم همه جزئیات رو میشه ازش فهمید. علمای شیعه هستن که دستشون بازه، احادیث و کتب حدیث معتبر در اختیارشون هست و خود ائمه علیهم السلام فرمودن که علینا القاء الاصول، کلیات، و علیکم التفرع، فروعات و جزئیات را از این اصول استخراج بکنید. ما نیازی به مراجعه به قیاس و امثال و ذلک نداریم چون دستمون بازه، اما اون بیچاره که خودشون دست خودشون از پشت بستن و از این منبع جوشان خودشون را محروم کرده ان، البته چاره ای ندارن جز این که به قیاس و امثال او مراجعه داشته باشن. فلذا اونا این حرفا را میزنن، ولی به عقیده ما این استدلالات و این سخنها هیچ کدوم قابل قبول نیست. پس این بحث مبنایی شد بر مبنای ما نوع این احوادث جزئیه را با عمومات میشه حکمشو به دست آورد، فلا حاجت الى مراجعه به قیاس. اما بر مبنای عامه نوع این موارد خالی از حدیثه، خالی از نصه، چاره ای ندارن اونا به قیاس و امثال قیاس مراجعه داشته باشن. این هم آخرین دلیل از ادله حجیت. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که القیاسو فی حد نفسه نه مفید علم و یقین هست تا از اون باب ما بتونیم به قیاس تمسک بکنیم، و نه این که مفید از ظنون معتبر است به اصطلاح جزء امارات ظنیه است تا ما بتونیم به قیاس مراجعه داشته باشیم. هیچ کدوم در این مقام نیست. از این بحث میگذاریم. آخرین بحثی که در باب قیاس مطرح میکنن به عنوان مبحث چهارم و بحث چهارم، راجع به دو قسم قیاس دیگر هست. به طور کلی اگر بخوایم قیاس رو تقسیم بکنیم، در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه: قیاس مساوات یا به اصطلاح قیاس مستنبط العله به تعبیر صاحب معالم، این یک. قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، این هم دو قسم مجموعه میشه سه قسم. اون چه که تا به حال در مبحث اول و دوم و سوم مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در اطراف حجیت او بحث کردیم، عبارت بود از همین قیاس مساوات و یا قیاس مستنبت العله که عامه و اهل سنت جانبداری می کردن. علمای شیعه این نوع قیاس رو براش ارزش و اعتباری قائل نیستن. حالا در این مبحث چهارم ما هستیم و دو نوع دیگر از قیاس که اسم اینها رو میگذارن قیاس، ولی چنان که بعدن میبینیم در حقیقت اینها قیاس نیستن. با اون دو نوع عبارتند از یک قیاس منصوص العله و دو قیاس اولویت. در رابطه با این دو قسم از قیاس که آیا اصولا اینا قیاس هستن یا نیستن، اگرم قیاس باشن آیا حجتن یا نه، سه نظریه مجموعاً عنوان شده. نظریه اول، علامه و جماعتی معتقد هستن که این دو قسم از اقسام قیاسن، موضوعاً داخل در قیاسن، منتها حکمن مستثنا هستن، یعنی از اون عمومات لا تقف ما لیس لک به علم، عمومات نهی از اتباع زن مستثنا هستن. اینا جزء ظنون خاصه هستن، جزء اماراتی هستن که قامت دلیل القطعی علا اعتبارشون ولذا حجت. این یک نظر. پس موضوعاً قیاسن ولی حکمن از قیاس بیرونن، اینا حجت. نظریه دوم، سید مرتضی و جماعتی معتقد هستن که این دو قسم هم موضوعاً داخل در قیاسن، اینا هم قیاس نامیده میشه، حکمن هم همون حکم قیاس رو دارن، همونطوری که قیاس مساوات و قیاس مستندت العله حجت نبود، این دو قسم از قیاس هم به نظر ما حجیتی ندارن، لا دلیل علی اعتبارشون و در تحت همون اصل اولی حرمت عمل به ظنون همچنان باقی هستن. این هم یک نظر. نظریه سوم که جماعتی از متأخرین اصولیین با دقت بیشتر بهش رسیدن، این است که اصولا این دو قسم موضوعا از قیاس خارج هستند، نه این که موضوعا این هم قیاس باشن ولی حکما مستثنا باشن، حکم قیاس رو داشته باشن، نه اصلا موضوعا اینها خارجن، اینها قیاس نیستن، از باب قیاس به حساب نمیان، این دو قسم از باب ظواهر هستن. کلام ظهور در این مطلب داره و وقتی ظهور آمد به حکم کل ظاهر حجتون از اون باب حجیت دارن که در باب پنجم از ابواب حجیت مباحث حجت مطرح شد و ربطی به باب قیاس و امثال و ذلک ندار. اینم یک نظر. با عنایت به این انظار ثلاثه به عنوان مقدمه بحث خودمون رو در دو مقام قرار میدیم. مقام اول راجع به قیاس منصوص العله، مقام دوم راجع به قیاس اولویت. اما مقام اول در رابطه با قیاس منصوص العله چند مطلب مورد بحثه. یه مطلب این است که اصلا قیاس منصوص العله چی چیه، تعریفش چیه. یه مطلب این است که قیاس تعبیر رو ناقص گفتم. یه مطلب این است که اصلا خود منصوص العله یعنی چی؟ مطلب دیگر این است که قیاس منصوص العله چیه؟ مطلب سوم این است که چند قول و چند نظریه در این باب مطرح است. مطلب چهارم بیان مقدمات مسئله و مبحث، و مطلب پنجم بیان قول حق و نظریه مرحوم مظفر در این رابطه. اما مطلب اول، منصوص العله چیست؟ می‌فرمایند که منصوص العله معنیش اینه که از طرف شارع مقدس یه حکمی برای موضوعی تشریع بشه و جعل بشه، الخمر حرام مثلا، و بعد دنبال این تشریع و جعل حکم و بیان حکم متصلا به همون کلام یا منفصلا و در یک کلام جداگانه علت و فلسفه این حکم را هم شرع مقدس به صراحت بیان بکند، این میشد حکمی که منصوص العلت، نص به علت شده، تصریع به فلسفه شده. مثل اینکه شارع فرموده الخمر حرام، دنبالش هم بلا فاصله فرموده است لکونی مسکرن، متصلا علت رو ذکر کرده. یا در یک بیان فرمود الخمر حرام، روز دیگه آمد بالای منبر فرمود میدونید چرا خمر حرامه؟ لکونی مسکرن، علت حرمتش که دیروز گفتم حرام، علتش این است که مسکره و امثال ذلک. این جور چیزها رو میگن منصوص العله، احکامی که از طرف شارع برای موضوعات خودشون بیان شده ان و ضمناً علت و فلسفه حکمم از زبان خود شارع در کنار این حکم ذکر شده. این یک. و اما مطلب دوم، قیاس منصوص العله چیه؟ قیاس منصوص العله این است که از قبل شارع مقدس، چنان که گفتیم، یه حکمی برای یک موضوعی ثابت شده، مثلا الخمر حرامون، بعد علت این حکمم در کنار این حکم بیان شده، مثلا لکونی مسکرن، بعد آقای مجتهد میاد حساب میکنه و بررسی میکند، میبیند که همین علت در فلان موضوع دیگرم هست، در نبیذ هم مثلا همین علت وجود داره، از راه مقایسه کردن این موضوع با اون موضوعی که شرعاً حکمش بیان شده و علتش هم ذکر شده، آقای مجتهد یقین میکند که پس اون موضوع دیگر هم باید دارای همین حکم باشه، چون او هم همین علت درش هست. اثبات الحکم فی محل به علت لثبوتی فی محل آخر به تلک العله، اثبات میکنیم حکم حرمت را برای نبیس به خاطر اسکار، چون این حکم حرمت برای خمر شرعاً به همین دلیل ثابت شده. خب همین علت در نبیس هم هست، چرا حرام نباشه؟ در فقا هم هست، چرا حرام نباشه؟ العلت تو عمم، علت هر کجا آمد موجب تعمیم حکمه. اگر علت علت تامه شد، این معنیش این است که دیگه فلان موضوع خصوصیتی نداره، پس هر حکمی که اون موضوع داشت، این موضوع دیگه هم که معلل به همون علت هست، متصف به همون صفت هست، همون حکم رو خواهد داشت. اینم مطلب دوم. و اما مطلب سوم، انظاری که در باب قیاس منصوص العله وجود داره. در رابطه با قیاس منصوص العله کلن دو نظر مطرحه. نظریه اول، یه عده معتقد هستند به این که قیاس منصوص العله حجیت داره، واجب الاتباع است، و این عقیده جماعتی از علمای عامه و خاصه است. از جمله مرحوم مظفر در این کتاب رأیشون همین. مونتا خود اینا که طرفدار حجیت هستن، خود اینا دو گروه هم به دو دسته منقسم می شوند. یک دسته می گویند که این قیاس منصوص العلم موضوعا قیاسه، اما حکمن مستثناست، یعنی این جزء قیاسات باطله نیست، جزء قیاساتی که معتبر نباشه نیست، بلکه جزء قیاساتی است که حجت و معتبره. این یک نظر. نظریه علامه طبق نقل صاحب معالم همینه. نظر دوم این است که آقا منصوص العله اصلا موضوعاً از قیاس فقهی و تمثیل منطقی بیرون است و داخل در قیاس منطقی و برهان فقهی و اصولی است. اصلا این قیاس نیست. شما یک کبرای کلی را از راه علیت به دست میارید، العلت و تعمم، بعد که کبرای کلی رو به دست آوردید در فرد فرد مصادیقش تطبیق میکنید، وگرنه اسم این قیاس نیست. نظریه جماعتی از علمای متقدم و متأخر شیعه همینه، من جمله مرحوم مظفر که بیانش رو در خاتمه این بحث خواهیم دید، ایشون نظرشون همین است که اصلا منصوص العله قیاس نیست. این جمعاً مال کسانی که قائل به حجیتن، که خودشون دو دسته شدن، یه دسته میگن موضوعاً قیاس حکمن مستثنا، یه دسته میگن نه اصلا موضوعاً خارج تخصصاً از قیاس بیرونه. در مقابل این نظریه یه عده هم قائل هستن که نه آقا، قیاس منصوص العله موضوعاً و حکمن ملحقون به قیاس مستنبت العله و قیاس مساوات، و همونطوری که قیاس مساوات حجت نیست، این نوع از قیاس هم حجت نیست. مرحوم سید مرتضی، سید ابن زهره و دیگران نظرشون همینه. استدلالاتی هم دارن که مرحوم صاحب معالم اینا رو تفصیلا آورده. مرحوم مظفر چون ذکر نمی کنن ما معطل نیستیم، اگر خواستید به کتاب معالم الاصول مراجعه داشته باشید. البته محلهای شاهد رو ما در همین شرح اصول جلد سوم آوردیم، ذکر کردیم، ولی اگر خواستید باز هم به خود معالم الاصول هم مراجعه داشته باشید. این هم مطلب سوم، بیان اقوال و انظار در مسئله. و اما مطلب چهارم، بیان چند مقدمه. یه مقدمه این است که داریم زمینه چینی میکنیم برای بیان قول حق که اصلا قیاس منصوص العله به نظر ما قیاس نیست، جزء ظواهره. دقت بفرمایید. یه مطلب این است که در باب ظواهر کما سبق معیار و میزان فهم عرف است، قضاوت عرفه، و لزام هر مجتهدی که خودش رو جزئی از عرف میدونه و از اهل عرف به شمار می آورد، ممکن است از کلام یه برداشتی داشته باشد، یه استظهاراتی داشته باشد که ای چه بسا با استنباط و استظهار دیگران هم متفاوت باشه. برای هر کسی فهم خودش و برداشت خودش حجته. به عنوان مثال در باب صحیح و عام شما میبینید که اختلاف است که آیا به عنوان مثال در باب صحیح و عام که مقدمه چهاردهم از مقدمات مباحث الفاظ بود، اختلاف بود که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادت و معامله صحیحه وضع شده یا برای عام از صحیح و فاسد مسئله مورد اختلاف بود. یه عده‌ای میگفتن برای عام از صحیح و فاسد وضع شده و هو الحق، دلیلشون این بود لتبادر، چون این معنا به ذهن ما متبادره، به نظر ما متفاهم و عرفی اینه، عمومیت اعم. یه عده میگفتن که الفاظ عبادات برای خصوص عبادت و معامله صحیح وضع شده نه برای اعم. اینا هم یکی از ادلهشون و عمده دلیلشون تبادر بود. میگفتن که به نظر ما این معنا متبادره، خصوص صحیح متبادره نه اعم. میبینید که در یه مسئله اون یکی جوری میفهمد و مطلبی به ذهنش متبادر هست، این دیگری جور دیگر. یا مثلا در باب مشتقات هم این بحث رو داشتیم که آیا مشتقات وضع شدن برای خصوص ما تلبست به مبدع فی الحال، یا وضع شدن برای اهم از ما تلبست و من قضا انه تلبس. یه عده می گفتن وضع شدن برای اعم، دلیلشون این بله تبادر، چون به ذهن ما اعم متبادره، ما اینو می فهمیم. یه عده می گفتن وضع شده برای خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال و مجاز است در من قضا انه تلبس. دلیل این هم باز تبادر بود که گفتن به ذهن ما این معنا متبادره، از استعمال مشتقات اندل اطلاق این معنا متبادره لکلن حکمو، بنابراین معیار در باب زواهر فهم عرف است و ای چه بسا فهمها متفاوت باشه و هر مجتهدی برداشتی داشته باشه، برای هر کسی فهم خودش به نظر خودش حجته، کاری به دیگران نداره. این یه نکته. نکته دوم به عنوان مقدمه این است که من جملت زواهر عموماتن الفاظ عامه، ادواتی که داله بر عموم هستن، اینا هم از جمله زواهرن که اندل عرف ظهور در عمومیت شمول دارن و به مقداری که ظهور داشته باشن البته حجیت هم دارن، اگر ظهوری نبود نسبت به بعضی از افراد حجیتی هم نیست. اینم یه نکته. نکته سوم این است که چنان که می دانیم تخلف معلول از علت تامه هم جزء محالات، یه چی قانون عقلیست در فلسفه اسلامی، مسئله دو تا چهار تاست. محال است که علت تامه موجود بشه ولی معلولش موجود نباشه. کما این که محال است که علت تامه نباشد ولی معلول باشه، نمیشه. اینم سه نکته. نکته چهارم این است که قیاس منصوص العله دارای دو تا شرط اساسی است که باید این دوتا شرط هم احراز شده باشه و الا ارزشی نداره، قابل قبول نیست. اون دوتا شرط اساسی عبارتند از: یک، باید برای ما محرز بشه و یقینی بشود که این علتی که در اصل و در این موضوع ذکر شده به تسریع خودش آره، الخمر حرامون لکونی مسکرن، واقعا این علت علت تامه است، نه این که حکمتی از حکمتهای این حکم باشه. فرق از ما بین علت تامه و ما بین حکمت سابقا هم یه بار در همین بحث قیاس اشاره شده، دو سه جلسه پیش، ولی اینجا هم باز اشاره میکنیم. فرقشون اینه که علت تامه اون چیزی رو میگن که حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار اوست، هر کجا که او باشد حکمم هست و همین که او نبود حکمم نیست، اینو میگن علت تامه. اما حکمت عبارت است از اون چیزی که یکی از مصالح و منافع این حکم را تشکیل میده، باعث و محرک مولا شده است که این حکم رو بیان بکنه، اما حکم دائر مدار او نیست. ای چه بسا در موردی این حکمت نباشه ولی حکم باشه. البته در نوع موارد این حکمت هست ولی 100% نمیتونه باشه. مثال های متنوع میشه برای این جهت گفت، من جمله اون مثالی است که در شرح لمعه در کتاب الطلاق برای شما بیان شده. اونجا این مسئله ذکر میشد که حکمت عده نگه داشتن برای زنان مطلقه عبارت هست از این که مبادا رحم این زن از شوهر قبلی آبستن شده باشه، باردار شده باشد و بعد مسئله مخلوط بشه، برای این که اختلاط میاه پیش نیاد، نطفه ها قاطی نشه، برای این جهت می فرماید که عده نگه دارید. خب ممکن است حالا در مورد یه خانمی این معنا اصلا متصور نباشه، در اثر اینکه اولاددار نمیشه، عقیم است، یا در اثر اینکه یائسه شده دیگه فرزند نمیاره، ولی معذالک اون هم وظیفه دارد بعد از مطلقه شدن یا بعد از وفات شوهرش عده وفات نگه دارد، عده طلاق نگه دارد و امثال ذالک. این رو میگن حکمت الحکم، که حکم شرعی دایر مدار اونیست 100%، اما علت الحکم اونیست که الحکم دایر مدار اوست. باشه حکمم هست، هر کجا نباشد حکمم نیست. این یک شرط. احراز بکنیم که این علت، علت تامه است ولا غیر، نه حکمت. شرط دومم این است که برای ما محرز بشد که این علتی که در مورد اصل ذکر شده، همین علت در مورد فرعم به کمالی و تمامی بدون کم و کاست موجوده، تا بتونیم حکمی را که برای اصل ثابت بود مماثل او را برای فرعم به همین علت ثابت بکنیم. وجوب بود وجوب، حرمت بود حرمت و الی آخر. خب با عنایت به این مقدمات میریم سراغ بیان قول حق و بیانیه مرحوم مظفر. مرحوم مظفر میفرمایند که گاهی هست که ما از ظاهر کلام شارع و از نص کلام شارع احراز میکنیم و برای ما یقینی میشود که این علت یک علتی است که عمومیت داره، علت تامه است و اختصاص به خصوصی این موضوع نداره. در این موضوع باشد حکم دنبالش هست، در موضوع دیگر باشد حکم دنبالش هست، الی آخر. اگر چنانچه از ظاهر کلام این معنا محرز شد، خب بلا اشکال حکم شرعی عام می شود، کلی می شود. هر کجا که این علت بود اون حکمم هست، لأن العلت تعمم. مثلا فرض کنید شارع مقدس فرموده الخمر حرام، دنبالش فرموده لأنه مسکر. خب ظاهر این تعبیر این است که خود خمر به ما و به خمرون هیچ خصوصیتی نداره، بلکه اگرم میگیم خمر حرام به خاطر مسکر بودنه، یعنی تمام منات اسکار است، تمام منات مسکر بودن این. اونگاه همین منات در باب فقا یا در موضوع دیگر هم هست، پس میتونیم بگیم که این حکم حرمت در اون موضوعات هم هست. این مثال شرعی. یا مثلا در مثال عرفی روشنتر اینجا تصویر مسئله. مولایی پدری به فرزندش میگوید فرزندم از میوه های این درخت استفاده نکن. چرا؟ چون مسمومه، سمش زدیم، احتیاج به شستن داره، بدون شستن استفاده نکن. خب اگر این جمله رو به عرف عرضه بکنید، به عقلا عرضه بکنید، چی میفهمن؟ آیا میفهمن که برای پدر خصوص میوه های این درخت موضوعیت داره یا معیار کلی است؟ معیار این است که چون میوه های این درخت مسمومه نباید بخوریم، نه اینکه این موضوعیتی داره. اگر معیار این است، پس حکم تعمیم داره. هر ثمره شجره ای چه این و چه غیر این که مسموم باشد، سمدار باشد، خوردن آن ممنوع است. العلت تعمم، فکل ثمرت این که این چنین باشه نباید ازش استفاده کرد. این یک. یه وقت اینه، ما از ظاهر کلام شارع عمومیت رو فهمیدیم که این علت تعمیم داره، اختصاص به این موضوع نداره. اینجا البته حکمم تعمیم داره، در هر کجا این علت بود حکمم هست، به حکم همون قانون که تخلف معلول از علت تامه جزء محالات. اما گاهی ما از ظاهر کلام شارع و از خطاب شارع این معنا رو نتونستیم بفهمیم که این علت عمومیت داره. العلت تعمم، در این موضوع باشد حکم هست، در غیر این باشد حکم هست، این رو نتونستیم بفهمیم، بلکه احتمال دادیم که شاید این علت مختص به همین موضوع باشد، در این موضوع خصوصیتی باشه. اینجاست که می‌فرماید ما نمیتونیم اون حکمی را که برای اصل ثابت بود به برکت این علت برای فرع هم ثابت بکنیم، نه، این میشه قیاس. شما چی میدونید که این علت عمومیت داره، تعمیم دارد، شاید در این موضوع خصوصیتی باشه؟ این معنا باید استظهار بشه و نشده. مثلا فرض بفرمایید که یک کسی میگوید این عنب و انگور شیرین است. چرا؟ چون رنگ او سیاه است، به این علت شیرینه. خب شما نمیتونید بگید که پس هر چیزی که سیاه بود شیرینم هست. العلت تعمم، هر شیئی که رنگش سیاه بود فهو حلوان، ولو مثلا زغال باشه، فلان شیء دیگر باشه، نه نمیشه این حرف رو زد. در خصوص این موضوع که عنب و انگور باشد، این خصوصیت هست که رنگ سیاه شیرین هست. اما این چنین نیست که در موضوعات دیگه اگر این رنگ و این خصوصیت پیدا شد، این حکم به شیرینی در اونجا وجود داشته باشه. ابدا، فلذا قابل قیاس نیست. این معیار کلیست، هر کجا از ظاهر کلام و از نص کلام استظهار عمومیت شد که این علت عام است، این موضوع خصوصیتی ندارد عرفاً، اونجا قابل تعمیمه. هر کجا این معنا استظهار نشد، اونجا قابل تعمیم نیست. بعد مرحوم مظفر می‌فرماید که اونگاه در مواردی که از قسم اول باشه، که ما از خود نص کلام شارع یا ظاهر کلام شارع عمومیت تحلیل رو استفاده کردیم، دیگه نباید بگیم که موضوع فلان حکم خصوص مثلا فلان موضوع هست، خصوص خمریته. اینجا باید بگیم که در حقیقت موضوع منقلب شد، موضوع عوض شد، انقلاب در موضوع پیدا شد، از این امر جزئی که خمریت باشه به هر عنوانی که معلل به این علت باشه، چه خمر و چه غیر خمر. علاهازا آوردن خصوص خمر میشد از باب مثال، نه از باب این که این موضوعیت داره، این خصوصیت داره. من باب مثال این رو ذکر کرده، وگرنه حکم تأمین داره. و وقتی که موضوع کلیت و عمومیت پیدا کرد و ما از این تحلیل توانستیم یک کبرای کلی استخراج بکنیم، اونگاه دیگه کار برای ما آسانه. انطباق این کبرای کلی بر یکایک افراد و مصادیق و صغریات دیگه روشنه، به دست خود انسانه و ما به ظاهر این عموم عمل میکنیم. هر کجا موضوع پیدا کرد منطبق میشیم. مثلا فرض کنید که وقتی میگد الخمر حرام لکونی مسکرن، ما این معنا رو فهمیدیم که خمر موضوعیت نداره، علت تامه اسکار است، المسکر و حرام. پس ما میتونیم یه کبرای کلی به دست بیاریم، العلت و تعمم، بگیم کل مسکرن حرام. وقتی این کبرای کلی به دست آمد، هزار تا مصداقم داشته باشه برش منطبق میشه. خمر یه مصداقشه که در روایت ذکر شده، میگیم الخمر مسکر و کل مسکرن حرام، فالخمر حرام، النبیز مسکر و کل مسکرن حرام، فالنبیز حرام، الفقهاء مسکر و الاخر. اونگاه اسم این گونه عمل رو قیاس نمیگذارن، این نامش قیاس نیست، برای اینکه اینجا کدوم رو شما اصل حساب بکنید و کدوم رو فرع، هیچ کدوم اصل و فرع نیستن. همه مصادیق یک عنوان عام، من به انطباق عنوان عام بر تک تک مصادیق قهریست، چه بخواهیم و چه نخواهیم انطباق کامت حکمم میاد. اما برخلاف اون قسم دوم که این عمومیت درش احراز نشده، احتمال میدیم که در این موضوع خصوصیت باشه، اونجا حق تعدی و تجاوز نیست. این یه مثال که مکرر تا به حالا داشتیم. یه مثال جدیدی هم در اینجا مرحوم مظفر عنوان میکنن و بعد دست رو تمام میکنن. اون مثال اینه، در روایت صحیحه ابن بزی از امام هشتم علیه السلام اینجور آمده: ماء البئر واسع لا يفسد شيء لأن له مادة. موضوع ماء البئر است که میخواد بگه به مجرد ملاقات متنجس نمیشه، ولی علت این است که لأن له مادة. خب از ظاهر حدیث برمیاد که ماء البئر موضوعیتی نداره، خصوصیتی نداره، میزان ماده داشتن این آب است. فکل ما این که له مادتون، چه ماء البئر باشد و چه غیر اون، به ملاقات با نجس متنجس نمیشه. آوردن ماء البئر از باب این است که یکی از مصادیق این کبرای کلی است. پس موضوع عام است، آب چشمه رو شامل میشد، آب چاه رو میگیرد، آب حمام رو میگیرد، اون آبی که از دامنه کوها از طریق سیلاب جاری میشه، از برف و این چیزا سرچشمه میگیرد، اینها رو شامل میشه. کل ما این که له مادتون، وصل به آب باشه، پشتوانه داشته باشد، حکمش اینه. اونگاه چنین تعمیمی رو میگن من باب اخذ به ظواهر است، کبرای کلی درست شده، العلت و تعمم، ما به ظاهر این عموم اخذ کردیم و ظاهر در حق ما حجت است به حکم بنای عقلا. از اون بابه این دیگه ربطی به قیاس نداره، قیاس حجت باشد یا نباشد مربوط به ما نیست. بله به ظواهر عام، به عمومات میشه اخذ کرد، اما به مقداری که عمومیت دارن، خب این دیگه چیز روشنی احتیاج به بیان نداره. مثلا فرض کنید که لأن له مادتون، نمیتونیم بگیم که پس هر چیزی ماده داره ولو آب نباشد حکمش اینه، آب مطلق هم نباشه، آب مضاف، نه، هر چیزی که یعنی هر آبی که له مادتون، آبهای مطلق منظوره، غیر آب رو دیگه شامل نیست. فلذا اگر بخوایم حکم آب مضاف رو از این طریق به دست بیاریم، بگیم آب مضاف هم کزال انده له مادتون مثلا، این میشه همون قیاس باطل. ظاهر امور رو به مقداری که این عموم شامل هست باید بگیریم، نه بیش از اون مقدار. فلذا فرق از ما بین اخذ به عموم کلام که از جمله ظواهره و از اون باب حجیت دارد، و ما بین اخذ به قیاس که این بلا اشکال و به ضرور اندنا باطله، این از این. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما با این معیاری که ما ذکر کردیم میتونیم بین انظار و اقوال رو جمع بکنیم و اختلاف برداشته بشه. به این صورت بگیم اونایی که میگن قیاس منصوص العله حجتون، منظورشون اون موردیست که علت علت عامه باشد و این کلام ظهور در عمومیت تحلیل داشته باشه، اونجا از باب ظهور است و حجت. اونایی که میگن قیاس منصوص الا حجت نیست، منظورشون اون قسم دومه، یعنی اون مواردی است که این عمومیت احراز نشده، احتمال خصوصیت هست و اگر بخوایم اینجا تعمیم بدیم غیر از قیاس کردن راه دیگری وجود نخواهد داشت. اگر مراد اونها این باشه، بدین وسیله اختلاف برداشته میشه و بین القولین در این مسئله تسالو و آشتی ایجاد میشه. تا برسیم به بحث قیاس اولویت، حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. الدلیل من العقل، دلیل بر حجیت قیاس از طریق عقل. لم یذکر اکثر الباحثین عن القیاس، ذکر نکردن بیشتر بحث کنندگان از قیاس از عامه و اهل سنت، یک دلیل عقلی را بر حجیت قیاس، غیر ان جز این که جمله از این باحثین و بحث کنندگان ذکر برای اون قیاس، حجیت قیاس، وجوهی را از عقل که احسن این وجوه فی ما احسب، در اون چی که من گمان دارم ما سنذکرو، این وجهیست که ما الان برای شما ذکر میکنیم. در این حالی که این به نظر مستدل احسن الوجوه هست، به نظر ما معن همین وجه، همین احسن الوجوه، من اوهن الاستدلالات، از سوسترین و بیپایترین استدلالات، مثل بیت العنکبوت هست که چقدر اوهن است و اندک توفانی از بین میره. حالا دلیلشون چیه؟ الدلیل انا نعلم قطعا و جزما بان الحوادث لا نهایت لها، این یک، یه مقدمه. ما یقین قطعی داریم که حوادث و وقایعی که پیش میاد حد و مرز نداره، درستم هست. هر روز ممکنه یه واقعه جدید پیش بیاد که مربوط میشه به عمل مکلف. دو، و نعلم قطعا این که شنچین است، لم یرد نس در تک تک این حوادث و جمعی حوادث لتنایی نصوص، چون نصوص خیلی محدوده. و یستهیل، و مقدمه سوم این بود که یستهیل ان یستوعب، فراگیر بشه و مستوعب بشه شیء متناهی و محدود، اون مظروفی را که لا یتناها، نامحدوده نامتناهی است، اینم که ممکن نیست. اذن با این مقدمات فیعلم، یقین میکنیم این که شنتنین است، لابد من مرجعین، چاره ای نداریم از یه مرجع و پناهگاهی به منظور استنباط احکام شرعیه، لتلاف نواقص من الحوادث، تا تلافی بکنیم نواقص از حوادث را، اون کمبودها را. اون مرجع چیه؟ و لیس هو الا القیاس، نیست اون مرجع مگر قیاس نمودن، چیزی غیر از قیاس نیست. بنابراین به حکم عقل ما ناچاریم برای جبران کمبودها و نواقص از قیاس استفاده بکنیم. بل جواب، جواب ما اینه، صحیح اون ان الحوادث الجزئیه غیر متناهیه. مقدمه اولی که شما گفتید قبوله، حوادث جزئیه و شخصیه که در خارج روز به روز محقق میشه حد و مرزی نداره. هر روز یه ماده جدیدی پیدا میشد که ببینیم آیا این نجس پاک قابل استفاده هست نیست الاخر. ولیکن سخن ما این است که لا یجب فی کل حادثه جزئیه و شخصیه ان یرد نصی از شارع مقدس به خصوص همین حادثه. این حادثه ای که امروز پیش آمده فلان ماده را ساختن، یه روایتی هم داشته باشیم که آقا این ماده ای که 1400 سال بعد میسازید این حلال است یا حرام، این که لازم نیست. بل یکفی ان تدخل این حادثه جزئیه در یکی از عمومات و قواعد کلیه ای که از سوی شارع بیان شده، و الامور العامه، قواعد کلیه محدودتون، حد و مرز داره، متناهیتون، که لا یمتنع ضبطشون، ثبت و ضبطشون ممتنع نیست. قواعد کلی در هر فنی محدوده، شامل همه جزئیات میشه. بلا یمتنع استیعاب و فراگیر بودن نصوص به این امور عامه، فلذا کلیات رو داریم، میتونیم از اینا استخراج بکنیم. بله، حضرات عامه دستشون کوتاه. الا ان فیه، در این استدلال مناقشات اخرى که لا حاجت به ذکر، ما نیازی به ذکر اینها نداریم. تمام. آخرین مبحث در باب قیاس، مبحث چهارم، قیاس منصوص العله و قیاس اولویه. ذهب بعض علمای شیعه مثل علامه حلی الى انه شنچین از یستثنا از نوع قیاس های باطله ما کان اون قیاسی که کان منصوص الا یک و قیاس اولویت دو. فان القیاس فیهما حجتون، ایشون فرموده است که قیاس در این دو مورد حجته، یعنی اینا موضوعا قیاسن ولی حکمن از قیاس مستثنان، اینا حجت هستن نه اینکه حجت نباشن. و بعضون قال لا، بعضی ها مثل سید مرتضی و دیگران گفتن اینا موضوعا قیاسن حکمن هم مستثنا نیستن، مثل قیاس های دیگه باطلن. بعضی ها گفتن نه خیر اینا حجت نیستن، ان دلیلی که دال بر حرمت اخذ به قیاس هست شامل این دو قسم هم میشد، اینا هم باطلن. بلیس هنا که چیزی که یوجب و استثنای این دو قسم را، دلیلی که موجب استثنا باشه نیست. مرحوم مظفر میفرمان که وسعی ان یقال، قول حق این است که اینجور بگیم ان منصوص الاله، این قول سومه، منصوص الاله و قیاس اولویت هما حجتون، بلکه نه از باب استثنای از قیاس حکمن، بلکه لانه هما فی الحقیقت لیسا من نوع القیاس موضوعا خارجن، بل هما این دو قسم از نوع ظواهرن، فوجیت این دو قسم از باب حجیت ظواهر می شود. و این مطلب ما یحتاج الی البیان، که چجور از باب ظواهرن فنقول منصوص الاله. اما منصوص الاله از خارج پنج مطلب رو به ترتیب ذکر کردیم. حالا فهم فهم من النص، اگر فهمیده بشد از این نص شارع در علت که گفته الخمر حرام لکونی کذا، فهمیده بشد این که این علت عامتون عمومیت داره، علاوه چن که لا اختصاص لها، ال اختصاص نوشته، این حمزه باید بعد باشه، لا اختصاص لها، اختصاصی برای این علت نیست به این موضوع معلل که خمر باشه، الذی اون معللی که هوه کل اصل در باب قیاس. فلا شک، اگر این معنا رو فهمیدیم، فلا شک در این که حکمم یکون عامن شاملا لعن فر موضوع دیگری که علت درش هست، مثل ما لو قاله حرم الخمر لانه مسکر، فیفهم از این قول حرمت النبیز شراب خرما لانه مسکرون ایزن. و اما اذا لم یفهم از این نص این عمومیت علت، فلا وجل تعدیه حکم الالفر الا به نوعی از قیاس باطل که قابل قبول نیست، مثل ما لو قیل هذا العنب حلوان، این انگور شیرینه، لان لونه اسود، فانه لا یفهم از این قول این که کل هر چیزی که لونش اسود باشه حلوه است، زغال هم حلوه است، بل العنب الاسود خاصتا حلوان، این موضوع این حکمو داره، قابل تعدی نیست. و فی الحقیقته، در حقیقت و در واقع، انه شنچین است، به واسطه ظهور پیدا کردن نص در کون این علت، علت عامه، دیگه موضوع منحصر به خمر نمیشه، ینقلب و موضوع الحکم از بودنش خاص و جزئی مثل خمر به اون عنوان کلی که المعلل از بودنش خاصه، از بودن این حکم مختص به این معلل که خمر است، الا بودن موضوع الحکم کل ما فی الا کل مسکر، فیکون موضوع آمن که یشمل و معلل را که اصل حساب کردیم و غیر او را که فرع میگیم، و یکون آوردن این معلل که خمر باشه من قبیل المثال برای یه قاعده عام، نه از بابی که خصوصیتی داشته باشه، نه این که موضوع حکم هو خصوص این معللی باشد که الاس اسمشو میذاریم اصل و هو الخمر، و نستن به تو از این موضوع حکم را در فرع از جهت علت مشترکه، حتی یکون مدرک ما برای این تعدیه مجرد حمل و قیاس از این باب نیست، از باب تطبیق عام است بر مصادیق، کما در صورت ثانیه، یعنی اون صورتی که لم یفهم فیها عموم علت هذا العنب حلوان، اونجا اگر بخوام تعمیم بدیم میشه قیاس. بله اجل هذا، به خاطر این که با فهمیدن عموم علت موضوع عوض میشد، به خاطر همین است که نقولو ان الاخذ بالحکم، اخذ کردن به این حکم در فرع در صورت اولا که علت عام است، یکون اسباب اخذ به ظاهر عموم و لیس هو اسباب قیاس، فیشه ربطی به قیاس نداره، لیکون القول به حجیت این تعلیل استثنایی محسوب بشه از عمومات نهی از قیاس، بگیم این حکمن مستثناست، نه آقا این موضوعا خارجه. مثال ذلک، مثال این مورد، یه مثال همون الخمر و حرام لکونی مسکرن، مثال شرعی دیگه، قولو علیه السلام در سیعه ابن بزی، حضرت فرمود که ما البعر واسعون، آب چا وسعت داره که لا یفسدو شیعون،